الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بس به یک مناسبت یک کمی خارج شدیم دیگه تمامش بکنیم. راجع به خمس بود، مرحوم استاد یک کلامی رو از صاحب جواهر نقل کرده بودن. عرض شد در تحلیل تاریخی که در مسئله و تحلیل فقهی که در مسئله داشتیم، عرض شد که ما یک آیه مبارکه داریم یا ما فرضه الله در باب خمس داریم، که در باب خمس هم فقط همین یک آیه هست دیگه، آیه دیگه نداریم. و یکی هم ما سنه النبی داریم که ما سنه النبیش در خصوص بسار رکازه، این در غنائمه، اون در رکازه، توضیحش دادیم. البته یه چیزی هست شبیه ارباح مکاسب، جزء ارباح مکاسب نیست اما مشابه اونه. اون هم بعدها فقهای اهل سنت و امرا و دستگاه حکومتی اون رو مشمول زکات کرد، نه خمس. و اون مال و تجاره، این که معروف است به زکات مال و تجاره. مراد از زکات مال و تجاره اینه که اگر شخصی تاجر بود، جنسی رو به عنوان تجارت خرید برای خرید و فروش، لکن یک سال گذشت و فروش نرفت، حالا با شرایطی که نوشتن که نمیخوام وارد بشم، یک سال گذشت و فروش نرفت، این هم گفتن مثل شبیه خمس ما که یک سال میگی، شبیه اینه، شبیه ارباح مکاسب ما. این اصطلاحا بهش میگن مال و تجاره، این ارباح مکاسب نیست، اشتباه نشه. این رو هم قائل بودن به زکات نقدین، اونی که از پیغمبر نقل شده بود در باب زکات نقدین بود. عرض کردم زکات در شریعت مقدسه به طور طبیعی 2.5%، به طور طبیعی در نقدین و اینها 2.5%، به طور طبیعی، یا بگین 1/40 به طور اصطلاحی، یا ربع العشر به اصطلاح ریاضیات اون زمان، ربع العشر یعنی 1/40 یعنی 2.5%. زکات به طور طبیعی 2.5%. ما در باب گوسفند که از یک حدی رد میشه 1% هم داریم، در یک مرتبه گوسفند 1.25% هم داریم، یعنی نصف 2.5. فقط در زکات های مختصری داریم، اما به طور طبیعی 2.5% در زراعت و در محاصیل زراعی و کشاورزی، به طور طبیعیش 5% و 10%، یک نرخ واحدی نداره طبق آبیاری و تکالیفی که برمیداره. تو دنیا روز هم اینطوره، چیزی که میخوان مثلا حساب در خرج و ایناشی میکنن، طبق اون حساب خرج کم و زیاد میکنن مالیات رو. اگر که کم خرج باشه مالیاتش، خرجش کم باشه، یعنی کشاورزی مثل این دیم باشه، صحرا باشه، یا کوه باشه، اونجا 10%، و اگر خرجی کرده باشه 5%، 5% رو به عنوان زکات باید بده. این ما داریم، این کل زکاتی که اهل سنت دارن. 2.5% رو اهل سنت دارن، روایت نداره، اشتباه نشه. 2.5% در زکات مال و تجاره جعلیست که دستگاه خلافت کرده. در دستگاه خلافت، در مثل به اصطلاح اسب هم گفتیم اولین بار عمر جعل زکات کرده، که زکات اصطلاحی نیست، امیرالمومنین هم میگرفتن. اصحاب ما هم زکات مال و تجاره هم زکات اسب رو مستحب قرار دادن. اینا استحباب ندارن، هیچ کدومشون استحباب ندارن. عرض کنم دیگه توضیح این بحثا جای دیگه، جاش اینجا نیست. لذا عنوان زکات مستحب یا زکات مندوب هم در فقه ما آمده، عنوان زکات گرفته. یکیش اصل مثلا، یکیش هم مال و تجاره است. از چیزهایی که بعد قرار داده شد مالیات و عشره که عمر در تجارت خارجی قرار داد. و مراد ما از تجارت خارجی به حسب تقسیماتی که اون زمان بود، کسی از حجاز میرفت مثلا به عراق، از عراق میرفت به مثلا منطقه جبل، منطقه جبل یا جبال همین جز که ما هستیم، قم و اصفهان، یعنی به اصطلاح مرادشون از جبل به اصطلاح سلسله جبال زاگرسه. وقت دو طرف این جبل رو حساب میکردن، یه طرفش رو عراق عرب میگفتن که دامنه جبل باشه، اون طرف غربه، یه طرف هم عراق عجم میگفتن که شامل اصفهان و همدان و کرمانشاه الاخی تا قم و اینها رو استران، بعد از قم به این طرف باز منطقه ری میگفتن، باز منطقه خراسان. یه تقسیم بندی جغرافیایی اون زمان بود غیر از جغرافیای این زمان، عراق عرب رو هم از همین بصره و ابوالخصیب که اون طرفشه بود، یا جزیره فاو به قول آیون جزیره چیز اون فاو، تا تکریت همین که الان استان در عراق اسمش صلاح الدین بود، تکریت جزء عراق نبود در اون تقسیم جغرافیه اون زمان، از تکریت تا حدود نزدیک شام رو اصلا اصطلاحاً جزیره نه شام، تا اینجایی که میرسید به ما بین فرات و دجله، چون میدونیم فرات و دجله از ترکیه سرچشمه میگیرن به سوریه میان بعد وارد عراق میشن، فاصله بین این دوتا رو در شمال عراق جزیره میگفتن، جزیره به لحاظ این دوتا، فاصله این دوتا رو در داخل عراق بین النهرین میگفتن، وقتی اصطلاح بین النهرین به کار میبرن مثل همین بغداد و اینا، مثل نجف، فاصله کوفه، فاصله بین کوفه و نهر فرات و نهر دجله رو در شمال عراق جزیره میگفتن که از تکریت شروع میشد میرفت تا حدود شام، یعنی تو اونجا که دیگه فرات و دجله تمام میشد، بعد اون رو شامات میگفتن. این اصطلاح جغرافی اون زمان کلا نمیخوام وارد بحثش بشم. اون وقت اینا در تجارت خارجی، مراد من از تجارت خارجی روشن شد، یعنی از عراق میبره جزیره، از جزیره میبره شام، از شام میبره ری، از ری میبره خراسان، در انتقال به این به اصطلاح ولایات اونجا عشر قرار دادن، که اصطلاحاً امروز هم هست دیگه بین عراق مرز هست، اون وقت مرز رو هم عرض کردم با تناب غالبا، لذا هم گاهی اوقات تعبیر شده به اصحاب الحبل، اصحاب حبل مراد گمرکچی هستن، کسانی که گمرک میگرفته از اونا تعبیر، اگر در روایت هست در کتاب الاموال ابو عبید هم هست اگه نگاه بکنه، این استظهار نیست، یعنی این عبارت داره حبل، به نظرم عبدالله بن مسعوده که میگه انسان خوب نیست در جزء اصحاب، مثلا حرام تو اصحاب حبل باشه، این مراد از اصحاب حبل گمرکچیه، کسی که مأمور گمرکه، و چون عشر میگرفتن به اینها عشار گفتن، کلمه عشار از اینجا اتخاذ شده، چون عشر، اینم عمر جعل کرد، چون پیغمبر عشر نمیگرفتن مطلقا، نه در تجارت داخلی نه در تجارت خارجی. حالا من وارد اون بحث هاشتم، خب اینا مبانی خاص خودش داشت. بحث خمس، البته زکات مال و تجاره از فقهای ما هم عده غالب وجوب بودن، مثل مرحوم صدوق، یا حالا مثلا غالب احتیاط یا استحباب، استحباب که مشهوره تقریبا، صاحب عربه هم غالب استحباب، ما در استحباب زکات مطلقا اشکال داریم، چون چهار مورد به عنوان استحباب زکات به کار برده که محل اشکال ماست. حالا به هر حال وارد این بحث نشیم، بحث خمس رو دیروز ریشه هاش رو عرض کردم، چون در قرآن عنوان غنائم آمده و گفته شده غنائم، البته گفته شده غنائم مال دارالحربه، در حقیقت باید گفت غنائم در اصل لغت مال دارالحرب نبوده، متعارف خارجی این بوده، مثل این که فرض کن در یک جامعه ای که متعارف خارجی صنعتیه، فرض کن در یک قسمت های از چین، برای اونها غنائم اینه که تولید صنعتی بکنه، صنعت در اصطلاح هر نحوه تصرفی که در ماده خام در طبیعت بشه که قابل استفاده بشه، این اصطلاح صنعت میگه، مثلا فرض کن سنگ برداره آجر برداره، فرض کن سنگ برداره سنگ آهن، آهنش در بیاره تبدیل بکنه فرض کن مثلا به ماشین، اصطلاح صنعت تصرف در ماده خام که اون رو قابل استفاده بکنه، که خب بحثای سنگین اقتصادی فعلی هم مال همین قسمت هست. بنابراین خوب عنایت بفرمید، وقت در جامعه ای که کشاورزی است با مثال، خب یه جوره، در جامعه ای که جنگل هست غنائم یک جوره، در جامعه ای که مثل حجاز مثلا در خود مکه و اطراف مکه که وادی غیر زیزر بود، عمده غنائمشون زندگیشون از راه همین جنگ بود، حالا در جامعه مدینه کمتر جنگ بود به خاطر اینکه بالاخره یک چاهی هم داشتن، اونجا هم آبهای زیاد داشتن، اصلا شما میدونید که عربستان به اصطلاح اوزما از نظر مساحت دو برابر اینا دیگه، 3 میلیون کیلومتر مربع ایران بوده، 1600 دو برابر این تقریبا، در تمامش یک دونه رود نداره، رود یعنی رودخانه نداره، اصلا الانش هم نداره، سابقش هم نداره، الانش هم نداره، اصلا رودخونه نداره، کل این عربستان رودخانه نداره، حالا مثلا عراق که از ایران هم قوی تره، چون دو تا رودخانه از شمال عراق وارد میشن تا جنوب عراق، اصلا در دنیا اینجور کم داریم، مثل عراق خیلی کم داریم، که خیلی جز مناطق بسیار پر آب حساب میشه، حالا متاسفانه کشاورزیش خیلی ضعیف هست، لکن به هر حال باز ایران بالاخره کارون مارون چند تا رودخونه داره، اون اصلا کلا عربستان اون وقتش هم نداشت حالش هم نداره، فرقی نکرد، لذا خوب دقت بکنید، آب اگر میگیم مدینه حالت درآمد داشت در حدی که چاه باشه، آب از چاه بکشه، البته با شواهد تاریخی که من دیدم چاهاش کوتاه بوده، بلند نبوده، 6 متر و 7 متر و 8 متر مثلا، چون با دست با دلو میکشیدن، اگه موتور میذاشتن شاید زود خالی خاموش میش خالی میشد، به این زودی خالی نمیشد، به جاش میآورد. حالا چون راجع به چاه مدینه هم روی اون چاه معروفی که معیار در کره صحبتای شده، ما هم صحبتای داریم تحقیق شده، خود اهل سنت هم روش کار کردن، چون اون چاه تا بعد ها وجود داشت، عده از اهل سنت در قرن 4 و حتی رفتن باز اون چاه رو اندازه‌گیری کردن که پیغمبر به اسم معیار کره در اون زمان قرار داده شده بود، یعنی تو روایات عامه هم آمده، تو روایات ما هم آمده. حالا راجع به اونم یک صحبتای خاصی داره که جاش اینجا نیست. اما به هر حال وضع به اصطلاح اقتصادی مطلوب که نبود که در حد بخور نمیر، مثلا شغل خودش، مثلا زندگی خودش، اینطور نبود که مثلا چاهایی داشته باشن که بتونه مثلا 10 هکتار 100 هکتار رو آباد بکنم، چیز زمینهای اصولا نداشتن. بله تدریجا چیزی که پیش آمد که بعد دنبال شد که یک دفعه دیگه هم تو این بحثا مطرح کردیم که انصافا بحث سنگینی هم هست، چون اهل سنت با اون مبتلا بودن و یک نحوه خاصی برخورد کردن، شیعه هم با اون مبتلا نبوده، خوب دقت بکنید، اونم اقطاعات. پیغمبر اکرم عده مقصد از بین همین مدینه تا یمن در نظر بگیرن، از شیوخ اشاعر در عام الوفود آمدن و اسلام آوردن و از پیغمبر خواستن زمین‌های بزرگی رو بینا بخشید که بیشتر جنبه معدن ظاهری داشت، مثلا معدن نمک باشه. بعدها این زمین‌ها ارزش پیدا کرد. اینی که میگن مثلا جامعه رفت به سمت فئودالی مال اینه، الا چیزی نبود که اونجا فئودالی درست بکنه. این و مشکل هم درست کرد، شد اقطاعات نبی، بعد اقطاعات خلفایی که بعدی هستن، حکامی که بعدی بودن، خود از امیرالمومنین هم اقطاعات نقل شده. یکی از بحث‌های اقتصادی سنگین در تاریخ اسلام و در الان هم طبیعتاً پیش میاد بحث اقطاعاته. مثلا میرفت میگفت آقا این وادی رو که فرض کنیم مثلا طولش ممکنه بود 30 کیلومتر بود، عرضش هم 10 کیلومتر بود، میگفت از اینجا تا اونجا به عرض و از اونجا تا اونجا به طول اینو به من بدین. پیغمبر اقطعه النبی. این اقطاعات پیغمبر هست. یکی از منابع سنت و تدوین سنت هم همین اقطاعاته که اصلا پیغمبر چه نحوی اقطاعات دادن و اینها بعدها قیمتهای عجیب غریبی پیدا کرد در تاریخ که میخونیم، همینها تیکه تیکش کردن، تیکه‌هاش قیمتهای بالایی پیدا کرد. خب آخه از اون من میگن زمین باید احیا بشیم، بدون احیاست دیگه. نه چرا چرا داریم، چرا زیاده، خیلی نمیشه همیشه سن. نه تشکیکشون وارد نیست، یعنی میخواستم بگم دارن تشکیکشون. حالا به هر حال چون بحث اقتصادی هم داره، الان هم ریشه اقتصادی داره، الانش هم مشکل داره، اون وقتش هم داشت، الانش هم داره. متاسفانه بحث اقطاعات مثلا من با مثال تو کتاب‌های مثل احکام سلطانیه آمده، مال ماوردین ها دو تا کتاب احکام سلطانیه داره. ما فصلی راجع به اقطاعات نداریم چون ما گرفتار این مسئله نبودیم. اینشان تو اراضی خراجی هم یه توضیحی میدن، چون ما به اراضی خراجی بعد هم مبتلا شدیم، حالا بعد توضیحی مطلب اقطاعات نه، تو اراضی خراجی هم توضیحاتی برای عرض میکنن. الان این کیف ماکان، خب این منشأ بسا خیلی از سلطه‌های سیاسی و بعد بازیگری ها و بعد ایزاعات و بعد مشکلات دیگری ایجاد کرد بدون اینکه کاری کرده باشه. یک صحرای بزرگی که چون از اون هم داریم که اناس شرکا فی ثلاث، صحرا و مرتع مال همه است. این میاد میگه پیغمبر این مرتع رو به این بزرگی مثلا 30 کیلومتر در 10 کیلومتر به من داده، هیچ کس حق نداره بیاد. اینکه ایشون فرنده اشکالش چیه؟ اشکالش یکی دوتا نیست، حالا وارد این بحث نشیم، فقط میخواستم اشاره بکنم که ما عده از مشکلات اقتصادی که هست که باید حل علمی برش بشه. این بحث خمس که مطرح شد که الان دیروز، این طبیعتا در دنیای اسلام در دنیای فقه اینطور مطرح شد. یک، آیا ما غنائم رو جدا بکنیم از رکاز؟ این رو یک عنوان بگیریم، اون رو یک عنوان، تعبد به این دوتا، یا بیایم بگیم نه رکاز جزء سنن پیغمبره و پیغمبر اکرم با این سنت خودش میخوان همون فرض رو توضیح بدن، چون رکاز که دیگه جنگ نیست، که دارالحرب نیست، که آدم گشته یک گنجی پیدا کرده، این که دیگه دارالحرب نیست، لکن معذالک این هم صدق غنیمت درش کرده، یعنی پیغمبر اکرم که قضا فر رکاز الخمس به عنوان غنیمت. وقتی معلوم میشه که واقعاً غنیمتی که در آیه مبارک است اوسع و دائرتن از غنائم دارالحرب، ولو قبول کنیم لغتا به این معنا بوده، ولو قبول بکنیم، البته قبول نداریم لغتا به این معنا بوده، اون چه که به این معنا بوده تعارف اجتماعی بوده نه لغت، این
دو تا
نه انصراف نبوده. مثلا فرض کنید در مثلا در قم یک نحوه خاصی است بازار قم، فرض کن بازار کاشان این نحوه رو نداره، طبیعتا ممکنه مثلا در قم ممکن است ماهانه مثلا چندین میلیارد پول بلا عوض وارد بازار قم بشه، در صورتی که در کاشان نمیشه، این پول میچرخه. خب این طبیعتا خواص اجتماعی رو عوض میکنه، قضا اقتصادی رو عوض، این خواص عوض شدن به یک تعارف. خب اگه حوزه نباشه خیلی این چند میلیارد هم نمیاد، خواهی نخواهی باز برمیگرده مثل کاشان میشه. این خواص اجتماعی عوض شدن، این خودش یک بحثی است که در لفظ تصرف نمیکنه. بله متعارفشون در ذهنشون در غنیمت جنگ میآمد، چون میرفتن ولذا هم در معنای غنیمت تقریبا این معنا بود که انسان بذل جهدی بکنه در مثل جنگ که جانش در خطر میندازه. اون شعرهایی هم که بعضی از شعرهایی که قرطبی، چون میخوام وارد بحث نشم، قرطبی آورده اگه دقت کنید تو اونا هم بذل جهده، بذل جهدی بکنه و اضافه بر جهدش زیادی گیرش بیاد، این غنیمت میگن که دیروز توضیح عرض کردم. وقت بیایم بگیم رکاز هم از این قبیله، اگر رکاز رو به معنای معدن بگیریم که قاطعا اینطوره، خب الان استخراج معدن همین زمان ما مشکل داره، اون زمان هم که داشت حالا معادن مثل نفت واسه 4000 متر زیر زمین بکن تا برسه به معادن نفت، خود معدن هم دقت میکنیم بذل جهد داره، جهد سنگینی هم میخواد، اصلا سرمایه گذاری سنگین میخواد، وسایل میخواد، ادوات میخواد. بیایم بگیم در حقیقت پیغمبر اکرم با اضافه معدن و با اضافه به حساب گنج بر اثر مثلا فرض کنیم اون سال دوم هجرت بود، تدریجا وضع بهتر شد و اینا امکاناتشون آمد، پیغمبر با این کار آمدن در حقیقت بگن که بابا اون غنیمت اون واره که به همون معنای عمومی خودش محفوظه، حالا فرض کنیم بعضی غنایم دیگه رو نگرفتن، فرض کنیم ارباب مکاسب، من با مثال ما هم بگم که بعد عمر عشرش گرفت، در حقیقت هم اگر دقت کنید شما مثلا خمس رو در ارباب مکاسب نصف شمال سهم امام می‌دونیم، به حاکم نصف سهم سادات، در حقیقت من فکر میکنم عمر هم همون که عشر گرفته همون سهم امام گرفته، فرقی نمی‌کنه، فقط در تجارت خارجی است، چون عشر سهم امام دیگه. من تعجب میکنم از آن که اگر او بیاد عشر رو بگیره از تجارت اشکال نمیکنه، امام صادق به فرمان بده باید اشکال میکنه. خب چه تصور عجیبی است، دقیقا همون مبلغه، یعنی اون مبلغی رو که عمر گرفته دقیقا همونیست که ما بلان سهم امام میگیم، همون عشر دیگه، دو عشرش به حساب مجموعه است، یا عشر سهم سادات یا عشر سهم امام. به هر حال وقت در اینجا خود دقت بفرمایید، چون دیروز توضیحی دادم، این نشون میده که لفظ غنیمت در حقیقت یک مفهوم نسبتاً سیالی داره و لذا دو نحو تصرف میشه کرد، غیر از حالا اون معنایی که گفتم معنای غنائم دارالحرب، دو نحو. یک، ما بیایم حالا فقیه یا حالا در اصطلاح ما چون شأن فقیه در این حد نیست، اینو به امام معصوم نسبت دادیم چون از اون راه حلش میکنیم، بیان بگن غنیمت در یک قسمت هایی اینا ثابت ثبوت مطلق، این عادتا در اهل سنت شأن فقیهه، عادتا مثلا بگه من از لفظ غنیمت ارباح مکاسب میفهمم، این عادتا شأن فقیه. دو، بیاد بگه در این زمان ما اون مالی رو که مسلمان‌ها در اونجا می‌گیرن اینم غنیمته، این عادتاً در عرف فقها جزء احکام ولاییه، حاکم بتونه بگه. روشن شد؟ پس اگر بخوایم از مفهوم غنیمت یک مفهوم سیال نسبی بگیریم، اینطور میشه که در بعضی جاها یک مفهومی رو ائمه علیهم السلام غیر از اینکه پیغمبر رکاز رو اضافه فرمودن، ائمه میفرمایند که نه، اون غنیمت که بود اون ارباح مکاسب هم گرفت الی یوم القیامه. گاهی اوقات هم ممکن است امام در مفهوم غنیمت تصرف بکنه، بگه نه مثلا امسال اینم بدین، خمس اینه بدین، این غنیمته. به نظر ما هر دوش اشکال نداره، در دنیای فقه هم اشکال نداره، فقه اسلامی به صورت کلی، در دنیا قانون مالیات که قطعا اشکال نداره، در دنیای فقه اسلامی هم این مشکل نداره. فقط فرقش اینه، خوب دقت بکنید، اگر یک سنت ثابت رو استظهار از آیه کرد، این رو شأن فقیه میذارن، روشن؟ اگر استظهار یک سنت موقت کرد اینو شأن حاکم میدونه. اگر استظهار کرد که ارواح مکاسب مطلقاً، این رو هم در اسلام بوده اما میگفتن شأن فقیه. اما اگر آمد استظهار کرد گفت آقا اون مالی که اونجاست امسال خمسشه بدین، امسال تا 3 سال خمسشه بدین، بعد نمیخواد، تا 2 سال خمسشه بدین، این رو شأن حاکم میدونن. ولذا عرض کردیم اصلا اهل سنت فقهشون رو استنباطی صرف میدونن. خوب دقت بکنید، شأن فقیه رو استنباط میدونن، شأن حاکم رو ولایت میدونن. و چون قائل به ولایت فقیه نیستن، که در اصل نه اینکه ولایت فقیه، چون قائل به ولایت ائمه نیستن، یعنی ابو حنیفه برای خودش ولایت قائل نبود، اگر فرض کنیم خودش هم فقیه اعلم میدونست در امور ولایت، فرض کنیم به منصور دوانقی یا به، چون ابو حنیفه تقریبا هم عمر امام صادق هم هست، هر دو گفته شده 80 یا 83 متولدن و ابو حنیفه بنابر معروف 150 امام صادق 148 وفاتاشون و ولادتشون به هم قریبه. خب یه مقدار میشون از بنی عمر در کرده، اینا قائل نبودن که من ولی امرم، ولی امر رو همون حاکم میدونستن که مردم باش بیعت کردن، ولایت امر رو تابع بیعت میدونستن. ولذا کرارن و مرارن و تکرارن بنده عرض کردم اهل سنت که اصول فقه رو نوشتن، مبانی فقه رو نوشتن، مبانی فقه استنباطی رو نوشتن، چون فقیه برای خودش ولایت قائل نبود که مبانی فقه ولایت رو بنویسه. اون چه که اهل سنت به عنوان اصول فقه یا مبانی فقه نوشتن، فقط مبانی فقه استنباطی، این چند بار تا حالا عرض کرده. و اما شیعه، اینا از نقاط اختلافی ما با اهل سنته، شیعه معتقد بود امام صادق همچنان که شأنش بیان سنن رسول الله است، بیانش حدود قرآنه، حدود سنته، حقایق کتاب و سنته، اضافه بر او ولایت هم داره. ولذا الان ما در روایات همین بحث مجرور المال که بودیم، خب میدونید دیگه، گاهی گفتیم این شأن ولایتی امامه یا شأن حکم واقعیه، این یک اختلاف اساسی بین ما و اهل سنت. دقت میفهمید؟ ما برای ائمه هر دو شأن رو قائل بودیم، هم شأن بیان حقایق قرآنی، حقایق ما فرض الله، حدود ما فرض الله، حدود ما سنه النبی، و هم قائل بودیم که میتونن احکام ولایی جعل بکنن مناسب با زمان معین. هر دوش هم داریم، مثلا در روایت امام صادق علی کل ما یفید الرجل، علی کل ما افاد الرجل، باید خمس بده، این جزء سنن ثابته، یعنی اثبات کردن از خود کتاب که مفهوم غنیمت در کتاب با قرینه سنت پیغمبر مطلق استفاده است. حالا پیغمبر اکرم رکاز رو بیان فرمودن، ائمه علیهم السلام ارباح مکاسب رو، احتمال هم داره که چون ائمه تفویض به اونها شده، حداقل تفویض به ائمه تأخیر بیانه، حالا این جر حداقلش اینه، یعنی ائمه این صلاحیت داشتن که یک حکم زمان فرض کن حضرت سجاد بیان نکنن، زمان مصادق بیان بکنن، و اینکه حکم هم باشه.
عمر خودش که تورات رو رد و فتح میکرد، این از باب ولایتش نبود، مثلا میشه ولایتی باید بود.
بله خب خودش حاکم میدونه.
نه در همین روش رو ادامه میدونه.
نه عمر رو به عنوان فقیه هم میدونن، اضافه بر او چون از مثلا داره مقام خاصی است، اصلا به او اقتدا هم میکنه، حتی در سنن موقتش هم اقتدا میکنه.
یعنی بس عمر هر دو جنبه رو اینا معتقدن که
بله داشته، برای عمر قائله.
خب چطور شد اینا به تفکیک بعدم معتقد شدن؟
خب آخه چون دیگه خلفای اینا رو خلفای راشدی میدونستن، تا حدی هم عمر ابن عبدالعزیز، تا یک مقداری هم متوکل عباسی، یک اصطلاحی دارن خلفای راشدین که اینا اعمالشون حجت، اقوالشون حجت، فتاواشون هم حجت هستن تو، چون تا مثل عبدالملک ابن مروان هم میگن، چون عبدالملک از جوانیش خیلی اهل زهد و برمین، اهل نماز و اهل مسجد، اصلا کبوتر حرم بهش میگفتن. اصلا عبدالملک جز به چیزای عجیبی شد نشینده باشین، 16 ساله بود که والی مدینه شد، زمان خود امام مجتبی، حالا خیلی هم عجیبه با اون هم بزرگن بچه 16 ساله و و همون وقت هم معروف بود به کبوتر حرم، همون 16 سالگی شده که شما حساب کارشو، لذا معروفه که وقتی بشه والی شده قرآن گذاشت که گفت هذا فراق بینی و بینک، مال همون وقته. یعنی عبدالملک ابن مروان زمان امام مجتبی بچه 16 ساله رو والی بنی امیه والی، یعنی معاویه دیگه، والی مدینه. به هر حال عده اونم دارن، اصلا یه مقدار آیین نامه هایی داشته خود عبدالملک، بهش میگفتن سجلات عبدالملک، این هست در تاریخ. لكن چون عبدالملک ابن و کار بزرگم مسئله ضرب سکه و درهم، من فکر نمی کنم، حالا به اسم ایشون تموم شده انصافا، فکر نمی کنم کار این باشه، احتمال زمان امیرالمومنین بوده. معروفه که اولین بار در دنیای اسلام برای استقلال اقتصادی که بنا شد دیگه خودشون به اسم اسلام سکه بزنن درهم و دینار، زمان عبدالملک. و هستم الان سکه‌هایی که تاریخ 73 میگن این زمان زده ایشون، الان هست در موزه هست، من عکسش هم دیدم، ضربه فی سنت 73 اینطوری داره.
خواهی بکنم شن فقاهتی که فهمیدیم برای خلفا قائل بودن، اون بکنم بحث چهار تا امام فقهی که هستن، این مقدار با همون تضاد
نیست؟ اونا امام های فقهی هستن دیگه، ولایت ندارن. چرا برای عمر ابوبکر شأن فقهی بالاتر از شأن فقهی، اصلا به سنت اینا اقتدا میشه، چون دارن اقتدا به لذین من بعدی چیزی هم جعل کردن. و عمر ابن عبدالعزیز که تقریبا مسلمه تا یک حدی هم متوکل، چون متوکل جزو خلفای عباسی هم تو عدهشون بودن، خیلی متشدد بود در ظواهر شریعت و از عجایب این بود که به شدت تمام این خمر فروشی ها شراب فروشی ها بس خودش هم شراب زیاد میخورد، که از عجایب کارش همینه، خیلی مقید به خود سیوتی داره بگه، متاسفانه ایشون دو تا عیب کلی داشت، خیلی ظواهر شریعت مراعات میکرد، خیلی زمان اون شراب خونه ها رو بستن، حالا مسائل بدی دیگری که بود خیلی جو و اقامه نماز و فلان، خیلی زمان اون شدت در اینجا زمان متوکل، اینی که محی الدین میگه که جزء اخطابه برای همین جهت. و بله ایشون میگه فقط دو مشکل داشتی که قصه امام حسین و اهانت به قبر سید الشهدا و حرم سید الشهدا، یکی هم مسئله شراب خوردن خودش. با استثناء این دو نکته خیلی به زوار شهر، خیلی هم در جامعه پیاده، خیلی میگم تعجبه، به شدت در جامعه جلو خمر گرفت اما خودش زیاد میخورد. الان کیف ماکان و اینها نظر به اون چهار تا رو که گفتین یا پنج تا، البته غالبشون پنج تا، چون امام حسن هم از جزء خلفای راشدین میدونن، شیش ماه میشون خلیفه بود، بعد از امام حسن ملک میدن دیگه، میگن سلطنته، خودشون نوشتن دیگه که پیغمبرم فرمود که خلافت تا 30 سال بعد از اون ملکه، پادشاهی برمیگرده به پادشاهی. معاویه رو پادشاه اول، پادشاه رو معاویه میدونه، نه خب معاویه رو سیره شده چیز نمیدونه، حجت نمیدونه،
نه میگم چرا تا زمان امام حسن،
چون امام حسن که خود سید و شباب اهل جنه، خب بعدش هم امام حسن چون بیعت کرده مسلمان باش، بیعت امام حسین کوفیا بیعت کرده اما به چیز نرسید، امام حسین هم قائلن اما به عنوان خلیفه حساب چون نرسید به خلافت ظاهری. خلفای راشد در اصطلاح اونها پنج تا به اضافه عمر بن عبدالعزیز و علا کلام در متوکل عباسی، لیکن عمر بن عبدالعزیز تقریبا مقبول، و علا کلام در عبدالملک بن مروان، میگم در یک قصه این روایتی هست که پیش ما خیلی روایت داره که زن از زمین ارث می‌بره، اصلا در اون قصه تاریخی داره که جزو سجلات عبدالملک ابن مروانه، آیین نامه هایی بوده که عبدالملک ابن مروان برای اجرا گفته بوده، یعنی معلوم میشه در اواسط بنی امیه هم این حکم بوده بعد برداشتنش که زن از زمین ارث نمیبره. گفت فاخرج له سجلا لعبدالملک ابن مروان که فیه ان المرء لا ترث من الارض من الاغار شيء. و از عجایب اینه که این روایتی که ما داریم غالبا از ائمه امام حضرت باقر حضرت صادق و عنوان کتاب علیین مثلا محمد مسلم هست، اینا تو این روایت فقط تو این جای دیگه من ندیدم، اگه نگاه کردین جای دیگه فقط تو این روایت داره عبدالملک ننوشته مروان، عبدالملک انا ابی جعفر قال فی کتاب علیین المرأة الله، خیلی عجیبه این مطلب، این دوتا با هم خیلی غریبن، اگر این باشه احتمالاً جزو آیین نامه هایی بوده که در میانه بنی امیه بوده که زن از زمین ارث نمیبره، لکن بعدها برداشتن، من جمله خود عمر بن عبدالعزیز برداشت دیگه، وارد اون بحث ما خیلی بحثا رو با هم دیگه قرقاتی میکنه، بعد وقت شما گرفته میشه. عرض کنم خدمتتون که برگردیم به بحث خودمون، پس بنابر این یکی روایت امام صادق که ارباح مکاسب رو به عنوان یک سنت ثابت قرار داد، یکی هم روایت حضرت جواد که خوندیم که والله خوی جزو مشکلات روایت صحیح مفصل مال علی ابن مهزیار، در اون روایت میگه والذی اوجب علی شیعتی فی عامی هذا فقط، مثلا در برای تعبیر فقط، وحی سنت و معتن و اشوی وقت یک مقدار رو به عنوان غنائم میگن، فعمل غنائم و الفوائد. ولذا عرض کردیم بهترین راهش اینه که اینا رو حمل بکنیم، همطور که خود امام فرمودن که فقط در سال 220 که تصادفاً سال شهادت حضرت هم هست، این تو زرجای بوهوره زمان شهادت حضرت جواد همین سال 220 و اون که مثلا فرض کنید اموالی که از خرمی ها گرفتیم خمسشو بدید مثلا در اونجا داره، یکی از اونها اینه، اموالی که فقط بلغنی که اموالا ازام من الخرمی وسط الى شیعت الى موالیه، یکی از اونها که ایراث من لایحتسب بدید. لذا عده از فقهای ما فیما بعد این رو فتوا قرار دادن، سنت ثابت گرفتن، عده هم احتیاط وجوبی کردن. چند تا عنوان داریم که محل اشکاله، الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، فقط تو اینه. مسئله میراث من لا يحتسب فقط تو اینه. و مطالب دیگری که حالا جاش اینجا نیست دیگه، سابقا توضیحش دادیم، توضیح اینه که امام فهم اوجب علیهم فی عامی هذا، فقط اصلا کلمه فقط هم داره، و هی سنت و معتین و اشرین. اگر این مطالبی رو که بنده عرض کردم تو تمام باشه، وقت این مطلب هم زمان ما هم صدق میکنه. اگر بحث ولایت فقیه رو قبول کردیم، نه از باب حس که آقای خویی فرمودن، از باب نصف که ما هم اعتقاد داریم، اون وقت فقیه مثلا ممکنه بگه آقا فرض کن در فلان کشور، فرض کن در پاکستان، افراد که مثلا بیمه پول بیمه میگیرن خمس بدن، من با مثال. اما تو ایران اگه پول بیمه میگیرن ندن. این جزء سنن متغیر میشه، یعنی تشخیص میده فقیه که مثلا این اموال اینا مشمول عنوان غنائم بشن، این اموال که شبیه اونه در کشور دیگری در منطقه دیگری است، این مشمول عنوان غنائم نشه. یک قسمتش هم جزء سنن ثابته که ارواح مکاسب بده، اونی که امام صادق فرموده. پس یه قسمتش میشه سنن ثابت، و این عرض کردیم از نظر فقهی هیچ مشکل نداره. عرض کردم بهتون دیگه، واقعا برای ما تعجبه که عده میان صحبت میکنن با اینکه عمر در واقع همین خمس گرفته، لکن در تجارت هم گرفته، در تجارت خارجی رب هم نگرفته، در غنیمت هم نگرفته، در مال و تجاره. ولذا یک لحظه، یکی از روایاتی که ما داریم، این باب ماشاءالله الحمدلله زیاد روایتش، میگه پیش اشعار میرم دروغ میگم، مثلا قسم دروغ میخورم فلان. یکی از کارهای مهم همین مخفی کردم، همین کاری که امروز میکنم برای فرار مالیاتی، یکی از کارهایی که اون زمان اصلا متعارف بود فرار مالیاتی بود. اون فرار مالیاتیش این بود، ازش سوال میکرد مثلا کل اموال چقدر، میگفت اینقدر، دروغ میگفت، میگفت بعضی اموالم مخفی میکنم که این مثلا عش نگیره. این فرار مالیاتی هم تو روابط ما هست، تو روابط ما این فرار مالیاتی که در روایت همونی است که عمر قرار داده، تازه اون مقداری که عمر قرار داده از خمس ما هم بیشتره، چون خمس بردیم رو غنائم، این رو نه ارباح، فقط غنیمت که عرض کردیم مقداری از ربح که ما به الازا نداره، غنیمت رو اینجور معنا کردیم. یعنی اگر شما فرشی خریده، اما مثال خودم 100 تومن، بعد از یک هفته فروختین 150 تومن، خمس رو 50 تومن نیست. در دنیای آزاد که حتی بعضی وقت اصلا خون 150 تومن اصلا، طبعا نسبتش میاد پایین، مثلا 4%. خمس روی 150 تومن که هیچی، روی 50 تومن هم نیست. مثلا شما در این یک هفته 30,000 تومن خرج خودتون کردین، غذا و خوراک و این چیزایی که هست انجام دادین، این 30 تومن هم نداره. اون 20 تومن که ما به ازا نداشته، اون خمس، اون غنیمته. غنیمت اون مقداری از ربح و درآمد شما که ما به الازا نداره، اونی که ما به الازا ولزام در روایت داره الخمس و بعد المعونه، اشاره به اینه،
میدن خزینه دیگه،
خزینه. خمس اساسا بعد از خزینه است، اون مقداری که خزینه شد ولزا. اما در عشری که عمر قرار داد میگفت چقدر تو اموال داری، میگفت اینقدر، عشر از همه رو میگه، که این قطعا از خمس غنائم قطعا بیشتره، یعنی این عشر بیش از خمس همه، بله میگرفته، از همه چی میگرفته،
سرمایه که بعضی
همه خمس داره، مال تجاره غیر سرمایه. سرمایه اصطلاح اقتصادی است، مالی است که ثابت میمونه از سودش استفاده میشه، اصطلاحا اینه، هر مالی که ثابت میمونه و از منافعش استفاده میشه، اصطلاح سرمایه اینه. البته این یک اصطلاح دیگه، اون مالی که صرف میشه در طبیعت اونا، چون اصطلاحات متعدد، سرمایه‌ای که در اصطلاح اینه، مثل دکانی رو میخره، این دکان ثابت میمونه، توش خرید و فروش میکنه، یا مثلا کارخانه میگیره، این اصطلاحا سرمایه میگن، با این کارخانه تولید میکنه. لذا اگر ما بخوایم توی سرمایه حساب بکنیم، این از باب بازم اینجا مشکل تطبیقی داره که دیگه چون وقت گذشته بذاریم ما بحثمون تمام. پس بنابراین طبق این تصوری که ما الان خدمتون عرض کردیم، این بحثایی که الان مطرح میشه خمس چی بوده فلان، یا معلوم شد که هیچ کدوم اصل اساس درست نداره. راه ورود دقیق در بحث اینه، البته اینو خوب دقت بکنید، متعارف در بین ما تا حالا این بوده، ما ولایت رو به حکم میزدیم، به موضوع نمیزدیم، متعارفمون این بوده. اما هیچ مشکل نداره که ما ولایت به موضوع هم بزنیم. نکته فنی چی شد؟ یعنی اینا ولایت رو به حکم میزنن، مثلا خمس بدین مثلا، اما این غنیمته، این رو نه شؤون ولایت اینم میگیره، چه مشکل داره؟ با اطلاعی که از احوال داره امام علیه السلام یا حاکم، و لذا عرض کردیم حاکم هم اگر میخواد توی این مسائل اقتصادی نظر بده، بگه در فلان کشور بگیرین در فلان جا نگیرین، این قطعا باید با مشاوران اقتصادی بحث بکنه و اجتماعی، قطعا، نه این که احتمالا شأن امام
بخوان سرایت بده فرقی احتیاجی به یک
دلیل قوی. خب همون اطلاقاتی که از حوادث واقعی هم جز حوادث واقعی است. البته چون امام علیه السلام هم احاطه به حکم دارن هم احاطه به موضوع به خاطر مقام اسمه، فقیه چون در علم در حکم با امام مثلا یه درجه صغیره، یک صورت مصغر از امام در حکم، در موضوع هم باید صورت مصغری بشه، و این جز با رجوع به مشاوری نمیشه. یعنی فقیه گوشه خونه بشینه بگه فلان آقا اون غنیمت فلان جا غنیمت، این نمیتونه این کارو بکنه جز با مشورت و مشاورت با متخصصین فن، دقت فرمودید، تا بتونه احاطه موضوعی پیدا بکنه. چون امام هم احاطه حکمی داشتن هم احاطه موضوعی، فقیه به لحاظ فقاهتش اجمالا یک صورت ناقصی از احاطه حکمی امام هست، خیلی صورت ناقص و قابل قیاس نیست. یک چیزی هم در جانب احاطه موضوعی باید پیدا بشه، در احاطه موضوعی باید پیدا بشه، در احاطه موضوعی جز با رجوع با اهل خبره نمیشه. دیگه شما از خارج سوال نفرمایید، بذار من کلیات ابوالبقا رو بگیم، شما در بحث‌های خارجی نفرمایید. اینم راجع به این مطلب. اون وقت اگر این مطالب و این مقدمات روشن شد، در حقیقت سیره پیغمبر اکرم در مصرف خمس میرسه به ائمه علیهم السلام، به حضرت مهدی صلوات که در زمان ما باشن. ائمه علیهم السلام عملا این کار رو از زمان امام صادق واگذار به فقیه کردن در مناطقی که امام معصوم نیست، نه غیبت مثل زمان ما، جایی که امام هست امام هست، جایی که امام معصوم نیست فقها این کارها رو انجام میدن. و این مطلب از زمان امام صادق شروع شده، به یک معنی از معانی بحث وکلا در زمان موسی بن جعفر زیاد شد، که امیدوارش هم حالا ایشون دیگه اعتراض نکنن، این اموال خوردن بعد منکر امامت هم شدن، سهم امام منکر امامت هم شدن. بعد دیگه بیشتر شد در زمان حضرت جواد از دهادی، که حضرت جواد این تصرف غنیمتی رو میکنن، در موضوع غنیمت تصرف میکنن. مجموعه روایات رو جمع بکنیم با روایت که در بحث ولایت فقیه، انصافا اون نتیجه ای که به دست میاد، امام زمان صلوات الله علیه این مکاتبه رو ما قبول کردیم، مثلا شواهد تایید داره که حالا جش اینجا نیست، این رو واگذار کردن جزء حوادث واقعه به فقها. اگر واگذار بشه، عرض کردیم امام در سمونه که ما با تاریخ پیغمبر و امام دیدیم اینه، یا مصرف شخصی خودشون برای حوادث شخصی خودشون، این چند تا داره، هم از پیغمبر داره هم از رضا داره، من نمیخوام بگم چون وارد بحث خصوصی میخوام، و هم در بعضی از مشکلاتی که برای جامعه اسلامی پیش میاد که اگر بودجه نبود از خمس میدادن، و هم برای خاندان رساله هم. که خاندان رساله دست به زکات نزنن دیگه، دست به بودجه عمومی نزنن. این سه تا به فقیه منتقل میشه، بحث مجرور غائب نیست، به فقیه منتقل، بلکه صحیحش اینه فقیه حق جعل سنت موقت هم داره. احکام ثابت رو فقیه نمیتونه قرار بده، اونو که ائمه علیهم السلام قرار دادن و بیان فرمودن رسول الله، لکن حق احکام متغیر هم داره. مثلا بگه فعلا در مثلا فلان کشور پولی که از این راه گیر میاد این جزء غنایم حساب میشه،
احکام
ثانویه. حالا اسمش کنه احکام ثانویه، ما اسمش کنیم سنت، جزء سنت متغیر، که بگه الان برای شما این غنیمته، همون پول بیمه رو ممکنه در یک جای دیگه رو جزء غنایم حساب نکنه، این مشکل نداره. البته عرض کردم شرطش نه اینکه بشینه با مثلا استخاره بگیره خوب دامن بدامن، شرطش استخاره و خواب و رمد و جفر و استرلاب و از این حرفا نیست، شرطش مراجعه به مشاورین فنه.
مثلا اینطور
بگه گفتم احکام سنن ثابت از اول عرض کردم. ابدا. این عمر اینجور کرد. عمر گفت که متعتان کانت علی عهد رسول الله. نه. ابدا سنت ثابت رو گفتیم. نه الان خودم گفتم خلاف بر. سنت ثابت رو فقیه حق نداره بهش دست بزنه. سنن متغیر رو چرا؟ فرض کنید مثلا بگه مثلا امام میفرماید شما با خرمی ها که مثلا در اون زمان خرم دینان راه افتادی مثلا خمس داره، اما در زمان ما اگر مشابه همون خرم دینا پیدا شده امام میگه خمس نداره، این من این فقیه بگه نداره.
این به چه دلیل این محدود کردن تفسیرتون به چه دلیل؟
چون حضرت جواد فرمودن والذی اوجب علیهم فی عامی هذا فقط، این محدود دیگه، حکم محدوده. این محدودیت که طبق مقام عصمت امام با شرایط خاص اجتماعی، خب یعنی میگیم بدون جهت بوده، این رو اگر فقیه با شرایط خاص اجتماعی تشخیص بده که باید در این منطقه این بیمه ای که افراد میگیرن خمس توش نباشه،
اون
تنقیح مناط نیست، تشخیص شرایطه.
از اصلا هم به هم زدن یکی 12 هم قرار دادن دیگه اونجا،
اون 11 آخرشه که اون احتمال دادیم نصف سهم امام رو بخشیدن، توضیحاتش عرض کردیم اگه قبول بکنیم. پس بنابراین خلاصه بحث این جزء مجهول المالک نیست که ایشون فرمودن، مصارفش معینه، فقیه میتونه مصرف شخصی خودش و مصرف حوزه‌های علمیه. البته الان نزدیک 200 ساله بنای ما، بنای علما به این شده که به مصارف فقط حوزه‌های علمیه برسه. حرف خوبیه، البته عده از معاصرین که دیگه نمیخوام بسیار توسعه هم دادن، بحثای دیگه هم شده که اونا جاش اینجا نیست، لیکن اجمالا بحث خوبه. بعضی از مشایخ ما هم اصرار داشتن به غیر حوزه داده نشه، حتی اگر فردی غیر حوزه بی محتاج بود قرض بهش داده بشه، منحصرا در صرف حوزه بشه، بهش اون حوزه اجمالا بد نیست. حالا که بگیم قرض اینا هم، چون بعضی به حال اون قرضش هم مشکل داره، به هر حال این یه خصوصیات دیگری است که فعلا جاش اینجا نیست. و عده‌ای از مصارف عامه که فقیه باش مبتلا میشه گرفتاری عمومی رو میتونه حل بکنه، و غیر از این که باید مساله سادات و خاندان رسالات هم حفظ بکنه. این سه مرحله‌ای که برای امام بوده، هر سه مرحله هست، اون مرحله مصرف شخصی ممکن است مثل مصرف شخصی امام باشه، ممکنه جزو قواعد یعنی جزو نیازهای کلی جامعه حسابش بکنیم، سهم ساداتش هم که طبق عنوان خودشه. و صلی الله علی محمد.